ساعت 9 بامداد از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. باراک اوباما میگوید تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی ایران را دچار آشفتگی کرده است. وزیر خارجه فرانسه از تصویب احتمالی تحریم‌های تازه اروپا علیه تهران در روز دوشنبه خبر داد. و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید واشنگتن به دنبال تغییر رژیم در ایران است. با درود، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم و خبرهای این ساعت رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از عملکرد دولت خود در مورد اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران قویاً دفاع کرد. آقای اوباما روز پنجشنبه در یک مرکز جامعه یهودیان آمریکا در نیویورک گفت تحریم‌های بین‌المللی تحت رهبری آمریکا اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را دچار آشفتگی کرده است. رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت که جهان را علیه جمهوری اسلامی ایران بسیج کرده تا تحریم‌های بی سابقه ای را علیه آن کشور تصویب کنند تا ابهاماتی نباشد که ما سلاح هسته‌ای را در دستان حکومت جمهوری اسلامی تحمل نخواهیم کرد. باراک اوباما همچنین با اشاره به جلب همکاری چین و روسیه برای اعمال تحریم علیه ایران گفت چنین چیزی پیش از این سابقه نداشته است. آقای اوباما همچنین با اشاره به تحریم بانک مرکزی ایران توسط اتحادیه اروپا گفت تحریم‌ها مؤثر بودند و حتی خود ایرانیان نیز اذعان داشتند که اقتصاد آنها دچار آشفتگی شده است. آلن جوپه وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد انتظار می‌رود اعضای اتحادیه اروپا دوشنبه آینده در مورد تحریم‌های تازه علیه ایران به توافق برسند. به گفته آلن جوپه بسته تحریمی تازه اتحادیه اروپا علیه تهران دو حوزه نفت و دارایی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی را نشانه خواهد گرفت. یک روز پس از آن که چین اعلام کرد که به خرید نفت از ایران ادامه می‌دهد، استرالیا از این کشور خواست تا در همراهی با جامعه جهانی برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی از واردات نفت ایران خودداری کند. به گفته خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه استرالیا روز پنجشنبه همچنین به کشورهایی که به واردات نفت ایران ادامه می‌دهند هشدار داد. مارک تونل سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت دولت باراک اوباما به دنبال سیاست تغییر رژیم در ایران است. مارک تونر در این گفتگو تاکید کرد که هدف آمریکا در برابر ایران تضمین عدم تولید بمب اتمی جمهوری اسلامی است. ایران میگوید برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز و در راستای تولید انرژی صلح‌آمیز است. 11 استاد دانشگاه اقتصاد دانشگاه علامه تهران در نامه‌ای به شورای عالی انقلاب فرهنگی گفتند این دانشکده به دلیل مدیریت نادرست در معرض فروپاشی قرار دارد. به گزارش سایت کلمه، امضا کنندگان این نامه میگویند در سالهای اخیر نزدیک به یک سوم اساتید دانشکده اقتصاد علامه اخراج یا به طور اجباری بازنشسته شده و کار خود را از دست دادند. امضا کنندگان همچنین نسبت به موارد متعددی از دخالت‌های غیر علمی مدیر دانشگاه علامه در امور آموزشی و پژوهشی این دانشکده هشدار دادند. در بین امضا کنندگان این نامه نام محمد ستاری‌فر و حمیدرضا برادران شرکا، دو رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران دیده می‌شوند. با سپاس فراوان، نگاهی بود به گزیده خبرهای این ساعت. می‌رسیم به برنامه دات کام که در این لحظه همکارانمان برای شما تدارک دیدن. توجه فرمایید لطفاً.
از جهان مجازی چه خبر؟
سلام، این یه دات کام دیگه است. من فهیمه خضریداری هستم با شما در یک مجله 25 دقیقه دیگه با موضوع جهان مجازی. با خبرها دات کام این هفته رو هم شروع میکنیم. همه ما هر روز زمان قابل توجهی رو برای دنبال کردن خبرها اختصاص میدیم. اپلیکیشنی که امروز میخوام بهتون معرفی بکنم میتونه زندگی حرفه‌ای شما رو متحول کنه، اپلیکیشن زیت. وقتی که در این اپلیکیشن لاگین میکنید، در واقع به شبکه‌های اجتماعی شما وصل میشه، یک سری اطلاعات رو از فیسبوک، گوگل ریدر یا توییتر شما بیرون میاره و بر اساس کاتگوری یا دسته‌بندی که از قبل خودتون تعیین کردین بهتون تحویل میده. زیت در واقع یک اپلیکیشن هوشمند هست که پیش از این فقط روی آیپد وجود داشت و خیلی هم پرطرفدار بود، اما به تازگی نسخه آیفون اون هم منتشر شده و بین آدم‌های حرفه‌ای در حوزه تولید محتوا و دنبال کردن خبرها خیلی خیلی محبوب و پرطرفدار شده. نکته جالب در مورد زیت این هست که به مرور زمان با اطلاعاتی که شما خودتون بهش میدید هوشمندتر هم میشه. چطوری؟ مثلا درباره یه موضوعی یه مطلبی به شما میده، موضوعی که خودتون از قبل در کاتگوری دسته‌بندی مشخصی بهش ارائه کردین. کنار این موضوع از شما میپرسه آیا این مطلب رو دوست داشتید؟ اگه بگید نه یا اگه بگید آره، این در حافظه هوشمند این اپلیکیشن ثبت میشه و کم کم به این ترتیب به سلیقه و مطالبات شما نزدیکتر و نزدیکتر میشه و به شما کمک میکنه تا در این اقیانوسی که از اطلاعات و اخبار وجود داره غرق نشید، بلکه بتونید با آسونی شنا کنید. امکان به اشتراک گذاشتن محتوا هم در این اپلیکیشن خیلی ساده است. میتونید هر چی که بهتون میده رو ایمیل کنید، توییت کنید یا روی فیسبوک پست کنید. یکی از ویژگی‌های دنیای مجازی امروز این هست که کلاً اپلیکیشن‌های از این دست، اپلیکیشن‌های هوشمند دارن خیلی زیاد و پرطرفدار میشن. نوع قدیمی‌ترین اپلیکیشن فلیپ بورد هست که در سال 2010 به عنوان بهترین اپلیکیشن از این دست از طرف خود آیفون انتخاب شد. فلیپ بورد هم تقریباً کار مشابهی برای شما می‌کنه، به این ترتیب که با توجه به دسته‌بندی‌هایی که شما از قبل بهش اعلام کردین مطالبی رو برای شما جستجو میکنه و به شما این توانایی رو میده که برای خودتون یک مجله شخصی بسازین با این مطالب. میتونید این مجله رو ورق بزنید، بزرگتر کنید، حتی میتونید خودتون شکل صفحه بندی مجله رو مشخص کنید. این اپلیکیشن ها فضای وب رو به سمتی میبره که همه چیز خیلی شخصی تر بشه و به کاربر این قابلیت رو میده که چیزهایی رو که داره به عنوان دیتا یا اطلاعات دریافت میکنه بیشترین سازگاری رو با نیازها و زندگی روزمره و خواسته های اون داشته باشن. علامت های اختصاری مثل بعضی حروف یا تصاویر که معمولا پشت گجت ها هستن چه معنایی دارن؟ ممکنه شما هم کنجکاو باشید که این چیزایی که مثلا پشت آیفونتون یا تبلتتون میبینید به چه معناست. مثلا حروف FC که کنار هم نوشته شدن و معمولا پشت خیلی از تلفن های هوشمند و تبلت ها هستن، اینا چه مفهومی دارن؟ اگه خوب دقت کنید میبینید که یک F در کنار یک C قرار داره که داخل C یک C دیگه هم هست، یعنی در واقع دو تا C. این علامت مخفف عبارت Federal Communication Commission هست، یعنی کمیسیون ارتباطات ایالات متحده آمریکا، که هر وسیله‌ای که بخواد از ارتباطات الکترونیکی استفاده کنه برای فعالیت در آمریکا باید مجوز این کمیسیون رو داشته باشه. علامت دیگه‌ای که پشت گجت هاتون معمولاً میتونید ببینید تصویر سطل آشغالی که روش یک ضرب در هست. این علامت رو ممکنه بیشتر از سایر علامت‌ها بشناسید اما کمتر بهش توجه کنید. این علامت میخواد بهتون بگه به خاطر باتری که توی گجت شما وجود داره نباید اون رو به راحتی دور بیاندازید، چرا که این کار به نوعی تهدید محیط زیسته. این علامت از شما میخواد که اگر قرار گوشی یا تبلت خودتون رو که دیگه کهنه شده به هر دلیلی دور بیاندازید، اونو به مراکز مخصوص بازیافت این محصولات تحویل بدید. یه علامت دیگه هم هست که پشت گجت های ما وجود داره، حروف CE در کنار هم دیگه. این CE در واقع مجوز فعالیت دستگاه های الکترونیک هست در اتحادیه اروپا و مشخص میکنه که این دستگاه مقررات فروش در اتحادیه اروپا رو رعایت کرده. در هفته که گذشت جهان مجازی روزهای پرخبری رو پشت سر گذاشته که از مهمترین این خبرها تعطیلی 24 ساعته بخش انگلیسی دانشنامه آنلاین ویکی‌پدیا بود به نشانی اعتراض. اعتراض به لایحه جدید کنگره آمریکا درباره توقف سرقت اینترنتی. اینکه این لایحه اصلاً چه بوده، چه مواردی رو شامل میشه و اینکه دستاندرکاران ویکی‌پدیا دقیقاً به چه موضوعی اعتراض دارن، پرسشی هست که با مانی پارسا از مدیران ویکی‌پدیای فارسی و همکاران بخش انگلیسی ویکی‌پدیا در میان گذاشتم. آقای پارسا سلام و خوش آمدید به برنامه دات‌کام.
سلام به شما، خیلی ممنون از دعوت شما.
موضوع این هست که ویکی‌پدیا، دانشنامه آنلاین ویکی‌پدیا، که خب یکی از مهمترین و پربازدیدترین وبسایت ها هستش در فضای مجازی، از روز چهارشنبه بخش انگلیسی زبان خودش رو بسته. چرا ویکی‌پدیا چنین کاری انجام داده؟
این یک اعتراض هست به دو مصوبه جدید که در کنگره آمریکا مطرح شده و نزدیک به تصویب هم شاید هست.
خب آقای پارسا، مگر این قوانینی که در آمریکا لایحه ضد سرقت سرقت فکر میکنم اسمش باشه،
قانون توقف سرقت،
توقف
آنلاین.
سرقت آنلاین، این چه ارتباط مستقیمی با ویکی‌پدیا پیدا میکنه و این صحبتی که ویکی‌پدیا کرده که میتونه که آسیب بزنه به اینترنت آزاد تصویب این لایحه ها؟
هدف این لایحه ها اینطور که بیان شده مبارزه با تکثیر غیر مجاز محصولات دیجیتالی هست، یعنی همون سرقت به اصطلاح فیلم، قطعات ویدیو و غیره. مخالفان این طرح میگن که این میتونه یک پوششی بشه برای دولت آمریکا تا وبسایت‌های خارجی مخالف و اون چیزایی که به مذاق بعضی از جناح خوش نیاد در کنگره این رو مسدود کنه. و همین مسئله به اصطلاح اصل موضوع هستش که حتی گوگل و چند سایت دیگه مهم مثل توییتر و یاهو هم به این مسئله پیوستن، حتی گفتن که این شبیه به قدرت سانسوری میشه که از چین و ایران و مالزی هم میبینیم.
بله، اینم یکی از سوالای من بود که از ایران و مالزی و چین نام برده شده که میتونه یه حرکت سانسوری باشه مثل کاری که در این کشورها انجام میشه. ولی پرسش اینجاست، آیا این فقط یک بدبینی آقای پارسا یا اینکه در ایالات متحده آمریکا پیش از این نشانه هایی بوده؟
آخرین صحبتی که در این مورد شده، خود مجلس نمایندگان آمریکا هدفش رو جلوگیری از سرازی شدن درآمد به سوی وبسایت های خودسر و یاغی گفته. هم کلمه ای هستش که همین روگ استیتس که تو انگلیسی میگن کشورهای یاغی، این مشابهت کلمات هم یکی از دلایلی هستش که این شبهه رو برانگیخته که شاید از این طریق میخوان قدرت سانسور پیدا کنن. و این که کلا کی مشخص بکنه که حالا این همه سایت به زبان های مختلف، حتی مثلا به فارسی و اینا، چه قسمتی از کپی رایت رو نقض کردن و کی میخواد دنبال کنه که این افرادی که توی دولت آمریکا الان یه ده ها کارشناس رو میخوان روی این مسئله بذارن که برای مسدود کردن این سایت ها، که کی میتونه پیگیری کنه که اینا دقیقاً درست دارن کار انجام میدن؟ این یه چیز خیلی مفصلی است که شوپر کلا ایجاد میکنه.
آقای پارسا، آقای ویلز، جیمی ویلز، بنیانگذار ویکی‌پدیا، مطرح کرد به حال اولین بار که ما 24 ساعت مسدود میکنیم دانشنامه ویکی‌پدیا رو، و در توییتر خودش این رو اعلام کرد. پیش روندگان ما بگین که آقای جیمی ویلز چی نوشته بود در توییتر خودش؟
جیمی ویلز نوشته بودن که دانش آموزا توجه کنن که تکالیف مدرسه شون رو زودتر انجام بدن، چون ویکی‌پدیا قصد داره چهارشنبه به این قانون بعد اعتراض کنه. که خب این اشاره داره به اینکه خیلی دانش آموزا کارهای خودشون رو با ویکی‌پدیا به پیش میبرن و نشانه به اصطلاح محبوب بودن این سایت هم.
بله، صحبت شد از پرکاربر بودن این سایت، بد نیست که الان کمی هم توضیح بدید برای شنوندگان ما اصلا در مورد دانشنامه آنلاین ویکی‌پدیا، این سایتی که این همه چقدر آقای پارسا بازدیدکننده داره در سراسر جهان.
بله، این حدود 414 میلیون بازدیدکننده در ماه داشته طی سالی که گذشت، سال 2011، در حال افزایش هست و هدف ویکی‌پدیا اینه که به 1 میلیارد بازدیدکننده طی 4 سال آینده برسه.
خب مانیا منصور اینجاست و این یعنی این که میخوایم با هم بپردازیم ببینیم که در شبکه‌های اجتماعی در هفته گذشته چه خبر بود. مانیا عزیز سلام و خوش آمدید دوباره به دات‌کام.
سلام فهیمه جون، مرسی.
در هفته گذشته شبکه‌های اجتماعی هفته شلوغی رو داشتن، همونطور که شاید اولین چیزی که یک موج خبری تولید کرد در هفته گذشته در فیسبوک مرگ ایرج گرگین بود، صدای ماندگار رسانه‌های ایرانی که درگذشت استاد گرگین. و خب خیلی کاربران فیسبوک ازش خاطره نقل کردن، عکس گذاشتن و از ایشون یاد کردن. به طور کلی
مطالب مختلفی از ایشون گذاشتن، همچنین از جمله اجرای شازده کوچولو که تهیه و تنظیمش با آقای گرگین بود و ایشون صدای خلبان رو در حقیقت توی این نسخه اجرا کردن.
و همینطور مصاحبه مشهور آقای گرگین،
بله،
با فروغ فرخزاد. خب مانیا، بعد از این خبر تاسف‌بار مرگ آقای گرگین، یهو جامعه ایرانی در فیسبوک با یک شادی، با یک بمب شادی روبرو شد. بعد از گلدن گلوب و اینکه اسخر فرهادی این جایزه رو برد،
موجی از شادی واقعا واسناشدنی در فیسبوک را افتاد که واقعا کم سابقه بود.
ولی خیلی از کاربران نوشتن که چقدر خوب که فیسبوک وجود داره، اگر فیسبوک نبود ما، به خصوص اونایی که داخل ایران بودن، میگفتن که ما این شادی بزرگو کجا باید با هم قسمت میکردیم. مانیا، حالا از خبرهای پربازدید و به حال مهم در شبکه‌های اجتماعی که بگذریم، موزیک ویدیو چه خبر؟
والا موزیک ویدیویی که این هفته خیلی کاربرا دیدن به اشتراک گذاشته بودن، یک موزیک ویدیویی بود به اسم بازی که ترانه‌ای است از آقای سیاوش قمیشی. بعد از مدت‌ها بود که یک کاری و یک کلیپ تازه‌ای از آقای سیاوش قمیشی اومده بود تو فیسبوک و خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت.
خب بد نیست که یه بخشی از این موزیک ویدیو رو با هم بشنویم، کار جدید سیاوش قمیشی رو. برگردیم ادامه بدیم این گفتگو رو.
دارم یخ میزنم بی تو، با فرصت هست آخه برگرد. تو این سرمایه تنهایی نمیشه حفظ ظاهر کرد، جای خالی تو داره همه دنیامو میگیره. بی تو آسون ترین کارا باسم سخت و نفس گیره. بی تو هم صحبت شب هم همین چار دونه دیواره، بی تو این سقف هم سقف نیست ازش دل تنگی میباره.
برگردیم به دنیای سینما، بعد از دنیای موسیقی به عکسی که مثل بمب سر و صدا کرد در فیسبوک به خصوص، و خب خیلی نظرهای مختلف و متضادی رو به دنبال داشت. عکس گلشیفته فراهانی که در یک مجله فرانسوی چاپ شده بود و گلشیفته در این عکس برهنه بود. اولین بار هست که یک زن بازیگر سینما در ایران، حالا خارج از ایران، عکسی به چنین شکلی منتشر میکنه و خب این برای جامعه ایران هم تازگی داره، هم این که نظرهای مختلفی رو، همونطور که در فیسبوک میدیدیم، نظرهای مختلفی رو به حال میتونه که به همراه داشته باشه.
این عکس بخشی از یک پروژه‌ای هست، پروژه جایزه سزار در فرانسه که معتبرترین جایزه در این کشور هست، و این پروژه جوایزی است که به بهترین بازیگران، کارگردانان و منتخبین سینمای فرانسه داده میشه. این عکس‌ها عکس‌های 16 بازیگر زن و 16 بازیگر پسر هست که استعدادهای جوان کشف شده در سال 2011 هستن و گلشیفته یکی از اونهاست. من در صفحه طرفداران گلشیفته رفتم توی فیسبوک، این لحظه که ما داریم این میزه گردو ضبط میکنیم در حدود 21500 نفر لایک زده بودن زیر عکس، 5000 نفر به اشتراک گذاشتن و در حدود 11000 نفر هم کامنت گذاشته بودن زیر این عکس.
بله، و حالا صحبت از آمار و ارقام کردیم مانیا، من یادم افتاد که تو هفته پیش از یک موزیک ویدئوی صحبت کردی که ما اون رو هم پخش کردیم، خیلی هم زیبا بود، کار مشترک 5 تا هنرمند بود و یک گیتار. 10 میلیون نفر اون موقع این کار رو روی یوتیوب دیده بودن و حالا ظاهرا افزایش پیدا کرده.
آره، در عرض این یک هفته در حدود 27 میلیون نفر این ویدیو رو دیدن. گفتم بد نیست شاید یکم بیشتر این گروه رو بشناسیم. اسم این گروه که کانادایی هستن هست Walk on the Earth، و اسم این آهنگی که 27 میلیون بار حدوداً بیشتر از 27 میلیون بار دیده شده اسمش هست Somebody That I Used To Know، که معنیش هست کسی که من میشناختم. واقعا شگفت انگیز هست این سرعت بالا رفتنه.
مانیا شاید تاثیر معرفی ما تو دات کام بوده.
بعید نیست به هر حال.
ما هفته پیش درباره کتاب‌های آنلاین و دانلود کتاب برای مطالعه در دات کام حرف زدیم و در همین میزه گردمون صفحه باشگاه ادبیات رو اگه یادت باشه معرفی کردیم. شنوندگانمون تماس گرفتن و درباره ابزارهای مدرن برای مطالعه آنلاین بیشتر پرسیدن و برای همین من این هفته رفتم به سراغ تینوش نظمجو، نویسنده و ناشر در پاریس، و از آقای نظمجو درباره کتاب‌های دیجیتال پرسیدم. با هم بریم بشنویم این گفتگو رو. پیش از اون از همکارم مانیا خداحافظی می‌کنم.
خیلی ممنون فهیمه، خدا نگهدار.
میشه گفت تقریبا از زمانی که چاپخونه اختراع شده، از زمان گوتنبرگ و از زمانی که کتاب به وجود اومده تا امروز، ما هیچ انقلاب جدیدی رو توی نوع کتاب خوندن ندیدیم. یعنی ما همون کتابایی رو داریم میخونیم که صدها سال پیش انسان‌های قبل از ما میخوندن، ولی کتاب الکترونیک اولین انقلاب بزرگیه که توی نحوه خوندن کتاب در واقع اتفاق افتاده. به این صورت که الان شما دستگاه‌هایی دارین که بهش میگن بوک ریدر یا کتابخوان، که نزدیک 3000 تا کتاب رو، کتاب الکترونیک رو، شما میتونین توی این کتابخانتون بگذارین و خوندن کتاب هم به شدت به آسونی انجام میشه. این رو مثل خوندن روی کامپیوتر نیست، یعنی هیچ نوری در واقع از خود صفحه به چشم شما تابیده نمیشه، یعنی صفحه دقیقاً مثل یک صفحه کاغذ هستش، بدون نور هست و نور از پشتتون میاد، یعنی شما باید نور داشته باشین همونطور که دارین کتاب میخونین، اون کتابخون رو بخونین، به همین دلیل چشمتون اصلا اذیت نمیشه، خسته نمیشین. و امکانات خیلی زیادی دیگه ای که توی این کتابخونها هست، حالا شرکت های متفاوت پیشنهاد میکنن، توش میتونین کتاب رویا بذارین و همزمان گوش بکنین، موسیقیتون رو میتونین گوش بکنین، میتونین یادداشت بردارین روی کتابها، کتابها رو فصل به فصل میتونین اونجا بذارین، میتونین درون کتابخون دیکشنری بذارین و کلماتون رو توش بگردین، میتونین یادداشت بردارین درباره هر کلمه‌ای، و خلاصه یک نوع خوندن جدید و یک نوع نگاه جدید رو این کتاب‌های الکترونیک به وجود میارن که این اتفاق در واقع بیش از 10 سال پیش توی آمریکا افتاد اولین بار و خیلی زود توی آمریکا و کانادا کتاب‌های الکترونیک پیشرفت کردن. خیلی زود ناشرها قبول کردن که کتاب‌هاشون به صورت الکترونیک منتشر کنن. به همین دلیل امروز تقریبا هر دوستانی که توی آمریکا هستن یا توی کانادا هستن حتما میدونن توی خیابون یا توی مترو بیشتر آدم‌ها در واقع یک کیندل توی دستشون هستن، یک کتاب دستشون باشه. توی اروپا داره این اتفاق میفته ولی با یکم تأخیر، و توی ایران هم که خب خیلی عقب هستیم، یعنی تقریبا میشه گفت کتاب الکترونیک به صورت حرفه‌ای وجود نداره و به صورت متداوم. من فکر میکنم که اتفاقا کتاب الکترونیک برای کشوری مثل ایران و برای مردمانش که حالا خیلیاشون خارج از کشور هستن، جابجا شدن و حتی آدمایی که داخل کشور هستن، به شدت یک پیشنهاد خوب و نوع کتاب آینده است در واقع.
آقای نظم‌جو، با این توضیحاتی که شما دادین به نظر میرسه که جهان به سمتی میره که کتاب کاغذی حذف بشه، حالا دلایل محیط زیستی به جای خود، پیشرفت در این حوزه کتاب‌های الکترونیک هم شاید به حال اثر داشته باشه. خیلی ها هنوز میگن که لذت کتابخانی، اون ورق زدن کتاب، بوی کاغذ، تکلیف اینا چی میشه با این کتاب‌های الکترونیک و بوک ریدرهایی که ازش صحبت کردید؟
منم خیلی دوستایی دارم که عاشق موسیقی هستن مثل خودم و هنوز این دیسک‌های وینیل در واقع 45 دور رو دارن و هنوز دستگاه‌های قدیمی دارن و هنوز معتقد هستن که نه سی دی میتونه جاش رو بگیره، نه ام پی 3 پلیر، نه هیچ چیز دیگه. مشکلی نیست، اونایی که نوستالژیک هستن میتونن توی این سیستم باشن. ولی خب همین اتفاق مثلا مثالی که بهتون زدم درباره موسیقی رو میتونین توی کتاب باش مقایسه بکنین دیگه. یعنی یه موقعی بود من یادمه که میگفتن که نه، امکان نداره که این دیسکای سیاهمون رو عوض بکنیم و جاش در واقع کمپکت سی دی بذاریم. بعد از سی دی هم گفتن نه، اصلا امکان نداره که شما برین فقط اینو بدون هیچ دستگاهی فقط روی یک کامپیوتر یا روی اینترنت دانلود بکنین. ولی خب همه این اتفاقات افتاد. و یه چیزی که خیلی مهمه به نظر من توی عادت‌هایی که ما داریم و نوستالژیایی که ما داریم، همون عادته. خود منم قبل از اینکه به صورت متداوم یک بوک ریدر، یک کیندل توی دستم بگیرم، فکر می‌کردم که اصلا امکان نداره، نمیشه، اصلا این دستگاه چیه، چیز الکترونیکی هستش، من نمیتونم باهاش بخونم. در صورتی که الان تقریبا میشه گفت 90% کتابایی که میخونم این رو هستن. و بعد از چند ماه انقدر به این دستگاه عادت کردم، انقدر دستگاه پراتیکی هستش برای من و امکانات زیادی به من میده که میشه گفت عادتم رو عوض کرده، به خاطر اینکه محتوا همون محتوا، شما دارین یه کتاب میخونید.
میخوام خواهش کنم که کمی هم در مورد این دستگاه برای شنوندگان ما بگید. فکر کنید کسانی هستن که حالا الان میخوان برن بوک ریدر بخرن، اصلا شما که الان مانوس شدید با این ابزار، پیشنهادتون چیه براشون؟ چه بوک ریدری، چه ویژگی هایی داره که میتونه مفید باشه و اونا رو خسته نکنه از مطالعه آنلاین؟
قبل از هر چیزی خب کامپیوتر رو پیشنهاد نمیکنم، به خاطر همین که اصولا کتاب خوندن روی کامپیوتر به نظر من اصلا چیز راحت و خوشایندی نیست. ولی اون دو ابزار دیگه که پیشنهاد شده، یکیش آیپد هستش که شما میتونید نورش رو کاملا تنظیم بکنین و توی آیپد یا توی سیستم آپل یک بوک استور خیلی خیلی بزرگی هستش که شما به راحتی میتونین دسترسی داشته باشین بهش و از روش کتاب دانلود بکنین، هم کتابهای مجانی، هم کتابهایی که خب باید مبلغی پرداخت بکنین، حساب آیتونز داشته باشین و پرداخت بکنین. این سیستم آیپد به شدت سیستم خوبی هست که من پیشنهاد میکنم برای کتابهای رنگی، به خاطر اینکه یکی از خصوصیاتش اینه که رنگی هستش و منظور من کتابهای عکس یا کامیکس ها، کتابهای داستان مصور و همچنین کتابهای کوتاه تا 100 صفحه به نظرم خیلی خوبه برای خوندن و یه جورایی درستش کردن که دقیقاً حالا حس اون کتاب رو میده، حس ورق زدن صفحه رو، همه اینا رو میده. اون یکی ابزار در واقع که ابزار حرفه‌ای کتاب خوندن هستش و چیزی که من فکر می‌کنم در آینده همه بهش میرسیم، یعنی هر کدوم از ما یه دونه از این دستگاه رو با خودمون خواهیم داشت. امروز قیمتش خیلی خیلی مثلا از یک سال پیش یا دو سال پیش پایین‌تر اومده که همون کتابخونه که حالا مثال آمازونش یا مثال آمریکاییش کیندل هستش، اسم مارکش از کیندل، ولی سامسونگ هم این کارو می‌کنه، سونی هم این کارو می‌کنه، اسمشون هست بوک ریدر، یعنی کتابخوان. و این دستگاه در واقع یه دستگاه سیاه‌سفید مانندیه که با جوهر دیجیتال کار میکنه. باتریایی که این داره به خاطر اینکه از سیستم الکترونیکی زیاد استفاده نمیکنه، فقط وقتی شما صفحه رو عوض میکنین در واقع یک کمی از باتریش استفاده میشه، باتریایی هستش که بین 1 تا 3 ماه شما میتونین استفادهش بکنین و همونطور که بهتون گفتم تا 3000 تا کتاب میتونین بریزین توش. قیمت این دستگاه خیلی پایین اومده، یعنی امروزه شما میتونین با $100 یکی از این دستگاه ها رو داشته باشین و همینطور هم قیمتش
پایین تر میره. آقای نظم‌جو، گفتین که میتونیم 3000 تا کتاب بریزیم توی یک چنین کتابخونه. این کتابا رو مردم باید از کجا بیارن و بریزن توی این کتابخونه؟
اتفاقی که توی آمریکا افتاده، خیلی خیلی زود ناشرها تونستن کتاباشون رو منتشر بکنن و الان تقریبا میشه گفت اکثر کتاب‌های مهم انگلیسی زبان روی اینترنت و رو پایگاه‌های متفاوت مثل خود آمازون، مثل گوگل و کتابخونه‌های دیگه‌ای که کتابفروشی‌های دیگه‌ای که کتاب پیشنهاد می‌کنن هست. یک سری زیادی از این کتاب‌ها به صورت مجانی هستش و اصولا وقتی که شما یه دونه بوک ریدر می‌خرین توش نزدیک حالا بین 100 تا 150 تا کتاب مجانی وجود داره که شما می‌تونید خوندنتون رو شروع بکنید. بعد میگم پایگاه‌های متفاوت هست بر اساس زبانی که می‌خواید کتابا رو بخرین، هر زبانی که باشه پایگاه خودش رو داره. آمازون که اصلا به زبان‌های متفاوت در واقع کتاب داره پیشنهاد میکنه، گوگل هم همینطور. برای زبان فارسی تازه در
اینجا
واقع
کار مشکل میشه آقای نظمجو. برای زبان فارسی فکر میکنم که یه مقدار فکر میکنم نایابتره، درسته؟
خب دیسر شروع کردن برای بعضی از کشورها مثل حالا خود کشور ما یا کشورهای دیگه اصلا تقریبا میشه گفت به صورت حرفه‌ای شروع نکردن. این بزرگترین مشکل هست. ولی مشکلات تکنیکش رو مثلا ما توی انتشاراتمون، توی انتشارات ناکجا حل کردیم و میتونیم در واقع کتاب‌های فارسی زبان رو به صورت راست به چپ دسترس مردم بذاریم. ولی خب باید انتشارات بیشتری به وجود بیاد. ما الان سایتمون با 50 تا عنوان کتاب، کتاب‌های خارجی و کتاب‌های ایرانی شروع می‌کنه به کار و شما میتونید 50 تا کتاب رو به صورت دیجیتال و الکترونیک در واقع بهش دسترسی داشته باشین. ولی هر چقدر خب بیشتر این اتفاق بیفته و هر چقدر ناشرهای بیشتری پیدا بشن و کار بیشتری انجام بشه، اتفاقی که به نظرم داره میفته و خواهد افتاد، این بازار کتاب الکترونیک مهمتر و گسترده‌تر خواهد شد و مردم بیشتر میان به طرفش. به هر حال سخته، خیلی سخته. یعنی کتابی که خارج از کشور در میاد تو ایران بهش دسترسی ندارین، کتابی که ایران در میاد باید منتظرشین یه مسافری چیزی بره از اونجا بگیره. و این اتفاق، یعنی شما با دو تا کلیک میتونین آخرین کتابی که از نویسنده محبوبتون در اومده یا آخرین کتابی که یک نویسنده‌ای که میخواین کشف بکنین رو دقیقاً با دو تا کلیک توی دستگاهتون داشته باشین و همون لحظه بتونین بخونینش. این اتفاق مهمیه، میدونین من روش تاکید میکنم به خاطر اینکه هی میگیم که ما ایرانی‌ها کتابخون نیستیم، کتاب زیاد نمیخونیم. باید نگاه بکنیم در چه شرایطی هم داریم کتاب میخونیم. کتاب خوندن یک، به نظر من یک عمل اتوماتیک نیست. این نیستش که شما بگین خب من هر روزی یک کتاب میخونم، مثل اینکه مثلا روزی یه بار باید شام بخورم یا یه بار باید نهار بخورم، خب اتفاق اتوماتیکی که میفته. کتاب خوندن یک نوع لذته، حتی میتونم بگم یک نوع شهوته. و برای این زمانی که شما میخواین انتخاب بکنین برای کتاب خوندن زمان مشخصی نداره. شما در لحظه ممکنه این شهوت رو داشته باشین، مثل عشق بازی یک جورایی، در لحظه ممکنه این رو داشته باشین بخواین که این اتفاق بیفته. اگر فکر بکنین که الان میخواین کتاب بخونین ولی قراره تا سفارشش بدین تا بیاد 3 هفته 4 هفته ازش طول بکشه، خب ممکنه دیگه اون لذته و اون شهوته اون 4 هفته دیگه وجود نداشته باشه.
خب آقای نظمجو، الان یکی از شنوندگان ما دچار این شهوت کتابخوانی شده که مثلا یک کتاب فارسی رو هر چه سریعتر روی آیفونش داشته باشه. راهنماییش بکنید با مثال که یک کتاب رو چگونه از ناکجای شما بگیره و روی آیفونش هر چه سریعتر بخونه.
این مخاطب خیلی راحت، این خواننده خیلی راحت میتونه اگر دستگاه آیفون یا آیپد، نه دستگاه اپل داشته باشه یا آیپود، در واقع آیپود تاچ داشته باشه که روش میتونه اپلیکیشن در واقع آیبوک رو داشته باشه، توی این آیبوک استور که در واقع همون آیتونز، مغازه آیتونز هستش، میتونین در واقع برین. یه بخش خیلی بزرگی داره به اسم بوکس، کتاب، و اون تو کافیه که شما اسم ناشر رو، یعنی حالا مثلا ناشر ناکجا رو تایپ بکنین، ناکجا NAAKOJAA ناکجا، یا اسم نویسنده‌ای که میخواین کتابش رو داشته باشین به لاتین در واقع تایپ بکنین، سرچ کنین، بگردین و جستجو کنین، اون کتاب در واقع میاد. شما اون کتابی که روی صفحه دارین میتونین همون لحظه به صورت مجانی بخشی از کتاب رو در واقع دانلود بکنین، میتونین 10 صفحه 15 صفحه از کتاب رو بخونین و اگه دوست داشتین بعد با پرداخت مبلغی که اونم مستقیما از روی حساب آیتونزتون، برای کسایی که خارج از کشور زندگی میکنن یا برای کسایی که تو ایران زندگی میکنن الان کارت کریدیت آیتونز وجود داره که میفروشن و با اون میتونین خرید بکنین، در لحظه میتونین اون کتاب رو در واقع دانلود بکنین و از روی حساب آیتونزتون گرفته میشه و کتاب در دسترستون هست.
خیلی سپاسگزارم. تینوش نظمجو، ناشر، نویسنده و مترجم، همراه ما بودید از پاریس با این توضیحات خیلی خوب. با این گفتگو به پایان این .com میرسیم. من فهیمه خضری از همراهیتون سپاسگزارم. صفحه ما در فیسبوک رو فراموش نکنید. منتظر نقد و نظر و پیشنهاد شما هم هستیم. خدا نگهدار تا .com دیگر.
روزهای گذشته برای مطبوعاتی‌های ایران با بازداشت‌های پرشمار رقم خورد با مهر اقدام علیه امنیت ملی. این جمعه توی ساعت ششم به همین مسئله می‌پردازیم. شش عصر تهران، یک ساعت مستقیم و زنده با شما و کارشناسان. پرسش اینه: پاسداری از امنیت ملی یا اقدام علیه جریان آزاد اطلاعات؟ ایمیل ما 6@radiofarda.com.
سران دو حزب
با اعلام ساعت 9:30 بار دیگر به شما درود میگوییم و از شما میخواییم که به سرخط خبرها از رادیو فردا توجه فرمایید. باراک اوباما میگوید تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی ایران را دچار آشفتگی کرده است. وزیر خارجه فرانسه از تصویب احتمالی تحریم‌های تازه اروپا علیه تهران در روز دوشنبه خبر داد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید واشنگتن به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست. 11 استاد دانشگاه علامه در نامه انتقادی نسبت به فروپاشی دانشکده اقتصادی این دانشگاه هشدار دادند. یک عضو ارشد القاعده در وزیرستان پاکستان کشته شد. یک هواپیمای 20 سرنشین آمریکایی با هدف قرار دادن یکی از مقرهای القاعده در وزیرستان پاکستان باعث کشته شدن یک عضو ارشد این گروه شده است. رئیس مجمع نفت ژاپن میگوید قادر به ادامه معامله نفتی با ایران نیستیم. در خبری دیگر، چین خواستار کاهش تنش بر سر تنگی هرمز شد. شمار مجروحان زمین لرزه نیشابور به گفته مقام‌های محلی به 100 نفر رسیده است. اسرائیل رئیس پارلمان فلسطین را بازداشت کرد. دولت ترکیه خواستار آغاز فوری مذاکرات هسته‌ای و کاهش تنش با ایران شد. و وزارت خارجه آمریکا موفقیت فیلم جدایی نادر از سیمین را به اصغر فرهادی تبریک گفت. در نخستین گزارش در ارتباط با عراق، در عراق بحران سیاسی بین دولت نوری المالکی و مخالفان وی در ائتلاف العراقی همچنان ادامه دارد. همکار ما مراد ویسی در این ارتباط گزارش می‌دهد.
سران دو حزب کردی اتحادیه میهنی و حزب دموکرات به رهبری جلال طالبانی و مسعود بارزانی روز پنجشنبه در منطقه پیرمام کردستان عراق گرد هم آمدند. موضوع این جلسه مشورت سران این دو حزب در قبال بحران سیاسی اخیر عراق بوده است. در همین ارتباط مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق به شبکه تلویزیونی العربیه گفته است حاضر است به دعوت جلال طالبانی رئیس جمهور کردتبار عراق به بغداد برود و در یک کنفرانس ملی برای حل بحران اخیر شرکت کند. اما آقای بارزانی گفته شرط کردها برای رفتن به بغداد و شرکت در چنین کنفرانسی ضمانت اجرایی کافی برای اجرای تصمیمات این کنفرانس است. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق روز چهارشنبه همراه با اسامه نجیفی رئیس پارلمان و نوری المالکی نخست وزیر در یک نشست سه جانبه شرکت کرد تا راه حلی برای این بحران سیاسی در عراق پیدا کند. بحران سیاسی اخیر در عراق هنگامی بروز کرد که یک دادگاه حکم بازداشت طارق الهاشمی معاون سنی مذهب رئیس جمهوری و از رهبران ائتلاف العراقیه را صادر کرد. طارق الهاشمی این حکم را نپذیرفت و هم اکنون در اقلیم کردستان عراق به سر می‌برد. با این وجود نوری المالکی نخست وزیر شیعه مذهب عراق در یک کنفرانس خبری خواستار تحویل طارق الهاشمی به دادگاه شده است.
ولذلك نحن نطلب من الاخوان في حكومه الاقليم ان يتحملوا مسؤوليتهم.
ما از برادرانمان در اقلیم کردستان می‌خواهیم به مسئولیت خود عمل کنند و طارق الهاشمی را به عنوان متهم تحویل مراجع قضایی بدهند و اگر این اقدام را انجام ندهند مشکل پیش خواهد آمد.
و عدم التسليم او السماح له بالهروب قد يثير مشاكل.
از سوی دیگر و در پی بالا گرفتن بحران بین دولت نوری المالکی و ائتلاف العراقیه، عیاد علاوی رئیس ائتلاف العراقیه روز چهارشنبه خواستار کنارگیری نوری المالکی از قدرت شد.
طرح امامكم ثلاثه خيارات لانقاذ البلاد في حاله فشل المؤتمر الوطني وكما يلي. اولا
آقای علاوی در یک کنفرانس خبری گفت ائتلاف ملی عراق، یعنی جریان تحت رهبری نوری المالکی، بهتر از فرد دیگری را به جای وی برای نخست وزیری معرفی کند. آقای علاوی همچنین گفت اگر مالکی کنار نرود بهتر است دولت کنونی جای خود را به یک دولت آشتی ملی بدهد و اگر در نهایت این دو کار نیز انجام نشود بهتر است انتخابات جدید برگزار شود. دولت نوری المالکی این تقاضاهای سگانه آقای علاوی را رد کرده است. حالا قرار است روز یک شنبه بار دیگر جلال طالبانی رئیس جمهور، اسامه نجیفی رئیس پارلمان و نوری المالکی نخست وزیر گرد هم آیند تا شاید راه حلی برای بحران سیاسی چند هفته اخیر در عراق پیدا کنند.
مراد ویسی گزارش می‌داد. به رغم صدور یک فرمان عفو عمومی در سوریه از سوی بشار اسد، سرکوب معترضین مانند پیش ادامه دارد. فریدون زرنگار و آخرین تحولات.
وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب روز یکشنبه در قاهره گرد هم می‌آیند تا گزارش هیئت ناظران خود در سوریه را بررسی و تصمیم گیری کنند. هنوز ناروشن است که آیا اتحادیه عرب مأموریت این ناظران را تمدید می کند و یا آنان را از سوریه فرا می خواند. به باور ناظران اوضاع سوریه، هر تصمیمی که اتحادیه عرب در مورد کار ناظران خود در سوریه بگیرد تأثیری بر انتقادهایی که به گروه ناظران از همه سو می شود نخواهد داشت. معتقدین می گویند گروه ناظران در چند هفته گذشته نتوانسته هیچ تأثیری بر رفتار حکومت بشار اسد بگذارد و همزمان با حضور آنان در سوریه به روایت سازمان ملل بیش از 400 تن و به روایت مخالفان دولت سوریه بیش از 600 تن به دست نیروهای دولتی کشته شدند. اتحادیه‌ای از 145 گروه مدافع حقوق بشر که در 19 کشور عربی فعال هستند روز چهارشنبه در نیویورک با انتشار بیانیه از ناظران اتحادیه عرب خواستند تا سوریه را ترک کنند. این گروه های مدافع حقوق بشر خواستار آن شدند که به جای ناظران اتحادیه عرب شورای امنیت سازمان ملل وارد میدان شود. تنها کار گروه ناظران اتحادیه عرب نیست که مورد انتقاد قرار گرفته است، بلکه ترکیب این هیئت و رئیس آن که رئیس پیشین پلیس امنیتی سودان است انتقاد کنندگان را به این نتیجه گیری رسانده که گروه ناظران اتحادیه عرب بیشتر یک گروه تشریفاتی است تا مدافع مردم سوریه، به ویژه آنکه محمد عدابی رئیس این هیئت کسی است که در زمان ریاستش به عنوان رئیس پلیس امنیتی سودان در منطقه دارفور جنایات زیادی صورت گرفته است. از سوی دیگر محمد شغفا رهبر گروه اخوان المسلمین سوریه هم به خبرگزاری رویترز گفته است که به جای ناظران اتحادیه عرب باید شورای امنیت سازمان ملل فعال شود. در حالی صدای دخالت شورای امنیت از همه سو به گوش میرسد که این شورا عملا با تهدید وتویی که روسیه و چین کردند خود دچار چند دستگی است. رهبر اخوان المسلمین سوریه همچنین خواهان استقرار یک منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه شده است، آنچنان که در لیبی تجربه شد. رهبر اخوان المسلمین سوریه درباره نقش ایران در سوریه به رویترز گفته است که مقام‌های جمهوری اسلامی با تماس با اخوان المسلمین به آنان پیشنهاد شرکت در قدرت سیاسی را دادند، اما اخوان المسلمین این پیشنهاد را رد کرده و از ایران خواستند از همکاری با بشار اسد دست بردارد. لاله خلیلی پژوهشگر خاورمیانه در انستیتوی تحقیقات خاورمیانه و آفریقا در لندن به رویترز میگوید احتمال دستیابی به تصمیم یک پارچه نه در اتحادیه عرب و نه در شورای امنیت دیده می شود. قطر پیشنهاد کرده است که سربازان کشورهای عربی برای بازگشت آرامش به سوریه گسیل شوند، اما معلوم نیست که یک چنین پیشنهادی در میان کشورهای عربی پژواکی مثبت داشته باشد. به گزارش سازمان ملل، از زمان آغاز ناآرامی‌ها و اعتراض‌ها در سوریه در فروردین ماه گذشته تا کنون بیش از 5000 نفر به دست نیروهای دولتی کشته شدند.
و یک خبر دیگر، به دنبال درخشش فیلم جدایی نادر از سیمین در گلدن گلوب، دولت آمریکا این موفقیت را به اصغر فرهادی کارگردان این فیلم تبریک گفت. در همین حال فیلم آقای فرهادی که نامزد دریافت جایزه بریتانیه بفتا شده است، در فهرست کوتاه نامزدهای بهترین فیلم خارجی اسکار نیز قرار گرفته. بر پایه گزارش‌ها، ویکتوریا نولان، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با تبریک به اصغر فرهادی گفت: ما موفقیت او را تحسین می‌کنیم. موفقیت او سندی بر اقناع و انعطاف‌پذیری فرهنگ ایرانی است. آکادمی اسکار سه‌شنبه آینده 4 بهمن ماه نامزدهای نهایی این جوایز را اعلام می‌کند. با سپاس فراوان، بخش بعدی خبرها در 20 دقیقه دیگر ساعت 10 بامداد با آگاهی می رسد.